ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تشییع و خاکسپاری پیکر شهید محسن فخری‌زاده در امامزاده ساله تهران. وزیر اطلاعات سرنخ‌های زیادی در خصوص ترور شهید فخری‌زاده به دست آمده است.
فوت 371 هموطن دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز. با وجود اعمال محدودیت‌های کرونایی، ترددها در شهرهای با وضع قرمز همچنان بالاست.
وزیر بهداشت: بعد از موج پاییزه کرونا منتظر موج زمستانه هستیم، به ویژه در مناطق جنوبی کشور.
و درخواست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری از شهروندان برای شناسایی و معرفی افراد بی‌خانمان به گرمخانه‌های پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. گویندگان خانم برمکی و من محمد رضا هورفر اخبار نیمروزی دوشنبه 10 آذر 1399 را به آگاهی می‌رسانیم.
پیکر پاک شهید دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای کشور، امروز تشییع و در امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شد. مراسم تشییع با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بدون حضور جمعیت و فقط با حضور خانواده معظم شهید و شماری از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد. رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قضا گفت کارگروهی مأمور شدند شناسایی و مجازات عاملان و آمران جنایت ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور شهید فخری‌زاده را با جدیت دنبال کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی افزود:
مسئله عاملان و آمران این قضیه است که امر رهبری معظم انقلاب اسلامی است. دادستانی کل کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی در با ایجاد یک کارگروهی کار رو به صورت جد دنبال میکنن. این مسئله نیست که بشه ازش گذشت. امر رهبری است، امری است که باید اجرا بشه و پیگیری اون هم در دستگاه قضایی به عهده دادستانی کل که با در واقع دعوت از بخش‌های مختلفی که عرض کردم و بخش‌های دیگه که مرتبط هستن، این مسئله رو به صورت جد دنبال بکنن. مسئله نیست که به زمین بمونه، باید کار دنبال بشه.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم تشییع پیکر شهید محسن فخری‌زاده گفت دانشمند هسته‌ای بودن این شهید بزرگوار باعث افتخار ملت ایران، وزارت دفاع و نیروهای مسلح است. امیر سرتیپ حاتمی افزود: هیچ جنایت، هیچ ترور و کار احمقانه ای نزد ملت ایران بی پاسخ نخواهد ماند.
دشمن به خوبی می‌داند و من هم به عنوان یک سرباز به او میگویم هیچ جنایتی، هیچ تروری، هیچ کار احمقانه ای در نزد ملت ایران بی پاسخ نخواهد ماند. ما حتما جنایتکاران رو تا انتها تعقیب میکنیم. باید بدانند که به سزای عملشون خواهند رسید. امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد.
همسر شهید فخری‌زاده هم در حاشیه مراسم تشییع این شهید گفت: شهید فخری‌زاده مردی مقاوم بود و از این به بعد آنچه که در شأن شهیدم باشد راهش را ادامه خواهم داد.
مرد مقاوم و برای کشورش دوست داشت عزت بیاره و عزت داشته باشه کشورش و همین کارو کرد. و شهید شد و راه کشور و ایران شهید شد و من تا آخرین لحظه شهادت کنارش بودم و از این به بعدم تا میتونم راهش رو در شأنم باشه انجام میدم، در شأن شهیدم باشه انجام میدم.
وزیر اطلاعات هم اعلام کرد سرنخ‌های زیادی در خصوص ترور شهید فخری‌زاده به دست آمده است. حجت الاسلام و المسلمین علوی در حاشیه تشییع پیکر شهید فخری‌زاده افسود:
کاران ما بلافاصله بعد از این اتفاق تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن و کار خودشون رو آغاز کردن و حمله سرنخ‌های زیادی به دست آوردن و همچنان با تمام ابعاد در حال پیگیری قضیه هستن. منتها چون کیس جاری است لازمش اینه که ما فعلا جزئیات رو ذکر نکنیم.
رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس از نامگذاری دو واحد آموزشی 15 کلاسه در تهران به نام شهید محسن فخری‌زاده خبر داد. آقای رخشانی مهر ضمن محکوم کردن اقدام رذیلانه و خباثت‌بار دشمنان ایران اسلامی در به شهادت رساندن دانشمند برجسته کشورمان گفت: به پاس زنده نگه داشتن راه، نام و یاد این شهید والا مقام، دو مدرسه 15 کلاسه در تهران به نام شهید محسن فخری‌زاده نامگذاری می شود. به افزود مدرسه 15 کلاسه شهید محسن فخری‌زاده واقع در شهرک واین شهریار تا پایان این ماه آماده بهره برداری خواهد بود و مدرسه 15 کلاسه شهید محسن فخری‌زاده واقع در شهرستان پاکدشت نیز در 20 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
۳۷۱ نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جان باختگان این بیماری به 48246 نفر رسید. دکتر لاری افسود در این مدت 13321 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در کشور شناسایی شد و شمار کل مبتلایان به 962070 نفر رسید. 5852 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
با وجود اعمال محدودیت‌های کرونایی، ترددها در شهرهای با وضع قرمز همچنان بالاست. گزارش همکارم نبایی را بشنوید.
با اینکه تمام ادارات دولتی هم تعطیل شدند، اما همچنان ترافیک خودروها بر دوش خیابون‌ها سنگینی می‌کنه.
صبح خیلی زود از خونه میام بیرون، ترافیک سنگین رو می‌بینم همچنان.
بانگ یک سوم شده، ولی شلوغ‌تر از روزهای قبله.
ظاهراً بعضی شرکت‌ها و اداره‌ها، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، چندان توجهی به کاهش حضور کارمندان ندارند.
بخش‌های خصوصی هنوز بازن. هنوز شروعی خودشو داره مترو.
شرکت‌های خصوصی بازن، دولتی هم وقتی که با نصف کارمندات کار میکنن تقریباً بازه دیگه.
خیلی مغازه‌هاشون بازه، کرکره‌هاشون تا نصف است، همون محل محیط کارشون رو میرن. کارگرا دارن داخل حالا مجموعه ها کار میکنن.
حمل و نقل عمومی هم تفاوت چندانی با روزهای قبل از شروع محدودیت ها نداشت.
شلوغ امروز، مخصوصاً ساعت تعطیلی ساعت 2 اینا میشه، مترو شلوغه.
الان ساعت 2:30 و خیلی شلوغه والله، و فکر نمی‌کردم اینطوری باشه اصلا.
تو بوسه نمی‌تونی نفس بکشی. چه فرقی کرده؟ همه شرکت‌های شخصی همه میرن سر کار دیگه.
بعضی‌ها هم هستن که سعی دارن با ترفندای مختلف محدودیت‌ها رو دور بزنن.
بعضی‌هاشون متأسفانه مغازه‌هاشون رو نیم باز می‌ذارن.
خیلی‌ها رو می‌بینم که مراسم‌هاشون رو می‌گیرن تو آپارتمان‌ها، دارم می‌بینم شبا مهمونی‌ها رو.
این مهمونی‌ها هست، ولی کسی که از بینتون بره نیست. من الان شوهرم مرده.
توی ماه‌های اخیر زیاد شنیدیم که چندین عضو یک خانواده با هم گرفتار کرونا شدند.
همکاران بودن که اعضای خانواده‌اش هم درگیر شدن، تا جایی که من می‌دونم 3 نفرشون گرفتن.
پسر ما هم خانوادگی گرفتن و 2 نفرشون فوت کرد.
اگر کاسه صبرمون زود سرریز بشه یا نتونیم همه راه‌های انتقال رو ببندیم، کرونا دوباره اوج می‌گیره و تلاش‌هامون بی‌ثمر میشه.
محدودیت‌های کرونایی به همت همه صنوف تهران در هفته نخست بسیار خوب رعایت شد. فرماندار تهران گفت با همکاری اصناف، بازاریان، کسبه مردم و گروه‌های بهداشتی، مراکز غیر ضروری در سطح شهرستان تعطیل شدند. آقای فرهادی ضمن قدردانی از همکاری رضایت بخش همشهریان در اجرای طرح محدودیت‌ها گفت کسبه، صاحبان مشاغل و اصناف با وجود متحمل شدن ضرر و زیان اقتصادی به خاطر تأمین سلامت مردم، فعالیت خود را در زمان اعمال محدودیت را تعطیل کردند و همکاری خوبی با اجرای طرح جامعه مقابله با کرونا داشتند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت بعد از موج پاییزه منتظر موج زمستانه هستیم، به ویژه در مناطق جنوبی کشور. همچنین در مناطقی که قرمز، نارنجی و زرد اعلام می‌کنیم، مسئولان باید نظارت‌ها را بالا ببرند. دکتر نمکی افزود مکانی در حاشیه شهرها برای خدمات سرپایی آماده شود برای افرادی که زیر پوست شهر در حال تردد هستند. در غیر این صورت بیمارستان‌ها باید بار این موارد را به دوش بکشند. وی همچنین گفت مراکز کووید 19 در تمام استان‌ها باید از مراکز غیر کووید 19 از جمله بیمارستان‌ها و خدمات سرپایی به طور کامل جدا شود. دکتر نمکی تاکید کرد در بیمارستان‌ها باید از آزمایش PCR استفاده شود و آزمایش سری در خدمات سرپایی باید بعد از 20 دقیقه تکلیف بیمار مشخص شود. وزیر کشور و فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت 97% مردم سالم و پاک هستند و 3% درگیر این بیماری شدند. آقای رحمانی فضلی در حاشیه جلسه کمیته اطلاع رسانی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا افزود
مجموعه افرادی که در بالاترین تخمین و بدترین و پرریسک‌ترین نگاه به این موضوع داریم شامل 3% مردم ما میشن. واقعیتش کمتر از اینه، ولی ما عدد بالا میگیریم. این به اون معناست که 97% مردم ما در این خصوص هیچ نگرانی ندارند، سالم هستند، پاک هستند. ببینید ما به خاطر این 3% مجبور میشیم 97% رو در شرایط خاص قرار بدیم. مغازه ها رو میبندیم، فعالیت ها رو محدود میکنیم، ترددات رو محدود میکنیم، تجمع ها رو محدود میکنیم، نگرانی و استرس برای مردم ایجاد میشه. من خواهشم از همه مردم عزیزمان، به ویژه کسانی که مبتلا شدن، اینه که خود مراقبتی داشته باشن، قرنطینه رو رعایت کنن، درمانشون رو پیگیری کنن و واقعا از تماس و ارتباط با دیگران حتما پرهیز کنن.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت با توجه به تعطیلی استان‌های دارای وضع قرمز، در صورت اتمام برگ دفترچه بیمه شدگان، پزشکان و مرکز درمانی طرف قرارداد از طریق سامانه خدمات الکترونیک تأمین اجتماعی، خدمات درمانی مورد نیاز را به بیمه شدگان ارائه می‌دهند. آقای سالاری افزود
با توجه به اینکه شعب و اعلام کرده بودیم که تعطیل خواهند بود و کسانی علل اصول مراجعه می‌کردند، برگ دفترچه‌شون تموم شده بود و شعبه هم قرار نبود و حتی کارگزاری‌ها دفترچه جدید بدن، یعنی فعال باشن، اینکه بتونن با نسخه نویسی الکترونیک ترجیحاً در غیر این صورت در سربرگ خودشون پزشکا تجویز کنن در دو نسخه، نسخه دوم را برای خودشون نگه بدارن، نسخه اول رو بفرستن به داروخونه یا پاراکلینیک و اونجا هم سرویس بدن با پوشش تامین اجتماعی، هم پزشک تقبل بکنه با پوشش تامین اجتماعی رو به این شیوه بدون دفترچه با کارت ملی یا جلد دفترچه که مشخصاتی بیمه شده درش هست. این از یه منظری برای ما فرصتی هست به لحاظ اینکه در صورت یک مانور، یک آزمایش هست برای اینکه کارمون کجا میلنگه، ایرادات کارمون استخراج میشه، این رو حتما همکاران ان شاءالله جدی بگیرن، در فضای استان هم اطلاع رسانی گسترده بکنیم که بتونیم این رو ان شاءالله عملیاتی بکنیم، باعث نشه که ما بخوایم الزاما برگردیم بگیم که نه دیگه بدون دفترچه خدمات نمیدیم.
رئیس پلیس پایتخت با استقبال نکردن شهروندان از طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی خبر داد و گفت 5932 خودرو در تردد غیر مجاز شبانه جریمه شدند و با 17500 خودرو که پلاکشان را مخدوش کرده بودند برخورد شده است. سردار رحیمی با اشاره به اجرای محدودیت‌های هوشمند ترافیکی در پایتخت افزود پلاک‌های شهرستانی به هیچ عنوان حق تردد در استان‌های تهران و البرز را ندارند و در صورت تردد از طریق دوربین‌های نظارتی جریمه می‌شوند. وی همچنین گفت اگر فردی ساکن تهران باشد اما پلاک خودروی آنها شهرستانی باشد می‌تواند پس از جریمه به مرکز اجراییات پلیس راهور مراجعه کند و با نشان دادن مدارک سکونتی خود جریمه را بی‌اثر کند. رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه پلیس به 453,000 مورد تذکر لسانی داده است گفت در طول روز 50% کاهش تردد در سطح شهر داشته ایم و ترددهای شبانه نیز 70% کاهش یافته است. در مترو هم حدود 95-98% مردم از ماسک استفاده می کنند.
در پی برخورد یک دستگاه کامیون با منزل مسکونی در باغ کمش شهرستان پردیس متاسفانه 3 نفر جان باختند. آقای خالدی سخنگوی اورژانس کشور درباره جزئیات این حادثه گفت:
امروز صبح ساعت 9:42 یک دستگاه تریدی متاسفانه دچار انحراف از مسیر میشه و وارد یک منزل مسکونی و در پی اون ریزش آواری اتفاق میفته. متاسفانه در این حادثه 3 نفر فوت میکنند و 2 نفر توسط اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل میشن. باید عرض بکنم که در این حادثه یک کودک 7 ساله، راننده کامیون 50 ساله و کمک راننده ایشون 38 ساله فوت کردند و یک آقای 42 ساله و یک کودک 5 ساله که هر دو بدحال هستند توسط اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شدن. اقدامات تخصصی و فوق تخصصی براشون در حال انجام هست. تقریبا 24 ساعت بحرانی رو در پیش دارن. امیدوارم که حالا اقدامات درمانی برای این عزیزان مؤثر بیفته و سلامتیشون رو به دست بیاد.
گرمخانه‌های تهران به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به افراد بی خانمان است و شهروندان می توانند با اطلاع رسانی از طریق 3 شماره تلفن اعلامی جان این افراد را در روزهای سرد سال نجات دهند. مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد با توجه به برودت هوا و بارش‌های پاییزی در صورت مشاهده افراد بی خانمان موارد را به شماره تلفن 137 اعلام یا با شماره تلفن‌های مستقیم 555-22-322 و 550-12-345 تماس بگیرند. آقای حسینی افزود گرمخانه ها در روزهای سرد پاییزی و زمستانی به صورت 24 ساعته میزبان افراد بی خانمان هستند. وی همچنین گفت گشت های فعالیت های اجتماعی برای خدمات دهی با وجود شرایط خاص کرونایی در سراسر این شهر خدمت رسانی می کنند.
تمهیدات لازم برای زمستان امسال اندیشیده شده است. فرماندار شهرستان اسلام شهر گفت با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارشا، اعضای این ستاد از 2 روز گذشته در آماده باش کامل قرار دارند. آقای مرسلپور افزود اقدامات پیشگیرانه ای همچون لایروبی رودخانه های کن، کرج و کانال های انتقال آب های سطحی و روان آب ها به همت اداره امور منابع آب و شهرداری ها انجام شده تا در ماه های پربارش آینده آب گرفتگی در شهرستان رخ ندهد. وی همچنین گفت عوامل زحمتکش شهرداری ها نیز حضور مستمری در خیابان ها و معابر دارند تا با جمع‌آوری آب های سطحی و روان آب‌های جاری شده در سطح شهرها هر گونه گرفتگی در نهرها را مرتفع سازند.
خبر ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز هفته 4 لیگ برتر فوتبال ایران امروز ساعت 16:15 تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با تیم شهر خودرو مشهد، ساعت 16:30 ماشین سازی با گلگهر سیجان در تبریز و ساعت 16:35 فولاد خوزستان با آلومینیوم عراق در اهواز به مسافه هم می‌روند. در ادامه فردا نیز نساجی مازندران با نفت مسجد سلیمان، پیکان با استقلال تهران، سپاهان اصفهان با سایپا و صنعت نفت آبادان با ذوب‌آهن و پس فردا مثل رفسنجان با تراکتور تبریز برابر هم قرار می‌گیرند. پزشک تیم استقلال امروز درباره آخرین وضع مصدومیت شیخ دیاباته گفت عضلۀ دوقلوی پای چپ این بازیکن دچار کشیدگی شده و حداقل 3 هفته از میادین دور خواهد بود. به این ترتیب این مهاجم بلندقامت با مصدومیت پیش آمده دیدارهای پیکان، صنعت نفت آبادان و شهر خودرو را از دست داد. وزیر ورزش و جوانان که امروز در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شده بود درباره پرونده ویلموس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گفت تلاش ما به ویژه فدراسیون فوتبال این است که با استخدام وکلای خبره بتوانیم در دادگاه کس رأی پرونده را بشکنیم. آقای سلطانی فر درباره شرایط تیم فوتبال پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا نیز گفت تمام تمرکز وزارت ورزش بر این است که پرسپولیس به عنوان نماینده فوتبال ما بتواند در این بازی مهم عنوان قهرمانی را به دست آورد. وی درباره معرفی مدیر عامل استقلال هم گفت مشکل خاصی نیست و هیئت مدیره باشگاه استقلال وظیفه دارد تا مدیر عاملش را انتخاب کند. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود در پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام آسیا در دوحه قطر ساعت 16:30 دقیقه امروز مقابل تیم ملی سوریه به میدان می‌رود. ملی پوشان کشورمان شنبه نیز با نتیجه 71-64 تیم ملی عربستان رو مغلوب کردند و در صورت برتری در مسابقه امروز جواز صعود می‌گیرند. دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی در گروه الف امشب به پایان میرسد. در نخستین بازی روز دوم امروز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی تیم آریو برزن بهبهان با نتیجه 6-4 مقابل تیم هیئت کشتی سیرجان به پیروزی رسید و تیم سینا صنعت ایزه با همین نتیجه از صدر تیم رد پدافند ارتش گذشت. عصر امروز هم رد پدافند با فولاد اکسین خوزستان و سینا صنعت با آریو برزن رو در روی هم قرار میگیرند. و قهرمانان کشتی و کاراته با حضور در کوره پزخانه های اطراف تهران از مردم آسیب دیده این منطقه حمایت کردند. حمید قاسمی قهرمان و نایب قهرمان المپیک در کشتی آزاد همراه با سجاد گنجزاده قهرمان کاراته جهان در کنار مؤسسه خیریه خادمین علی ابن ابی طالب با توزیع اقلام غذایی و بهداشتی در جریان آخرین وضع زندگی اهالی این منطقه قرار گرفتند. خیلی بشه.
معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام وعده داد امروز و فردا مشکل نبود مرغ با قیمت دولتی برطرف شود. آقای طلایی گفت به منظور تثبیت و تنظیم بازار قرار است روزانه حدود 900 تن مرغ منجمد و گرم در تهران به قیمت 18500 تومان و در سایر استان‌ها به قیمت 20400 تومان علاوه بر میادین میوه و تره بار در فروشگاه‌ها و صنوف منتخب توزیع شد.
برای تهران اداره صنعت استان مشخص میکنه فروشگاهایی که معتبر هست و صنعت و معدن تایید میکنن ما بار بهشون، ولی اونهایی که اساس خود هستن که امکان نظارتش وجود نداره این یه مقداری شاید تغییرشون داده نمیشه، چون که در آینده هم حل میشه، یعنی یه مشکل خاصی نداره. چون هماهنگی که ما کردیم روزانه الان 650 تن تا 800 900 تن ان شاء الله خواهد.
این فقط توی تهران انجام میشه یا توی استان های دیگه هم هست؟
سر استان ها رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی به دستور آقای وزیر ورود به این بحث کردن، این کار انجام شده. مابقی استان ها انجام میشه با قیمت 2400 مرغ ان شاء الله تا همه فروشگاه ها عرضه خواهد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
فردا سه‌شنبه آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت وام 1,000,000 تومان است. متقاضیان فقط تا پایان فردا مهلت ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره 6369 را دارند.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های پوری حسینی در شعبه اول دادگاه کیفر 1 استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. نماینده دادستان در این جلسه گفت پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 متهم است.
در 19 اجلاس شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که تا ساعتی دیگر به میزبانی هند آغاز می‌شود، آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کشورمان مواضع و دیدگاه‌های ایران را در زمین‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تشریح می‌کند.
مدیر کل نظارت بر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علت اصلی بروز مشکل در آنتن‌دهی و ضعیف بودن اینترنت را استفاده شخصی از ابزار الکترونیکی ریپیتر اعلام کرد. آقای عظیم فرد گفت در سال جاری بیش از 1300 دستگاه ریپیتر فقط در تهران شناسایی شده است.
و اتاق عملیات مشترک سعودی ها در پادگان تداوین هدف یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت و 15 تن از فرماندهان و نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند.
ز سازمان هواشناسی برای امروز در استان تهران آسمانی نیمه ابری همراه با وزش باد و در پاره ای از نقاط رگبار باران و تندباد موقتی پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسونم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:11 خواهد بود. خیلی ممنون که با این بخش خبری همراه بودید. خداحافظ.
شهر آماده.
سلام، تا حالا در مورد اطفای حریق آموزش دیدین؟ شهر آماده آماده است تا از شعله ورتر شدن آتش جلوگیری کنه، باعث خاموشی سرعتی آتش بشه و برای کسانی که دچار سوختگی شدن هم اقدامات لازم رو انجام بده.
در شهر آماده، شهروندان نحوه صحیح مهار حریق‌های کوچک را بلد هستند و از قبل خاموش کننده تهیه کردند.
به نام خدا، حجازی هستم، کارشناس سازمان آتش نشانی. قبلا صحبت کردیم در رابطه با زمانی که شرایط اضطراری ناشی از آتش سوزی در یک جایی رخ میده، ما باید حتما در اولین گام ممکنه هشدار لازم رو به ساکنین دیگر و افراد دیگری که در اون محل حضور دارن ارائه بکنیم. بعد از اینکه این هشدار ارائه شد، ما باید بر اساس اطلاعاتی که از حادثه رخ داده کسب می‌کنیم تشخیص بدیم که آیا واقعاً نیازی هست که ما اقدامی انجام بدیم یا خیر. یه زمان ممکنه که حادثه اتفاق می‌افته، به عنوان مثال یک پریز برقی، یک چند راهی برقی دچار آتش سوزی میشه، یک فرد آگاهی هم به سرعت میاد پریز برق رو از مدار خارج میکنه و منبع حرارتی رو جدا میکنه و در نهایت آتش به همین سادگی جلوش گرفته میشه. و خب در همچین شرایطی که شرایط اضطراری به شدت ما رو تهدید نمیکنه، ما نیازی هم به واکنش خاصی نداریم. اما نکته بسیار مهم اینه که زمانی که آتش رشد کرده و یا اینکه از کنترل ما ممکنه خارج شده باشه، لازم هستش که یک واکنشی رو انجام بدیم و دانستن این روش‌های واکنشی و این اقداماتی که ما باید در زمان بروز یک شرایط اضطراری ناشی از آتش سوزی انجام بدیم بسیار نکته حائز اهمیتی است و ما میبایست بر اساس این اطلاعات تصمیم بگیریم که چه راهکاری رو به عنوان مناسب‌ترین راه ممکنه در نظر بگیریم. خب اصولاً روش‌های مختلفی وجود داره. شاید الان دوستان اولین نکته‌ای که به ذهنشون برسه این هستش که ما خاموش کننده یا آتش نشانی رو برداریم و از اون استفاده بکنیم برای اطفاء آتش سوزی، که این راه مناسبی است برای کنترل شرایط اضطراری. اما ممکن است در زمانهای خاصی ما امکان اطفاء رو نداشته باشیم. حالا ممکنه دستگاه خاموش کننده ما کار نکنه، یا اینکه دستگاه خاموش کننده در محیط وجود نداشته باشه، یا به هر دلیل دیگری دسترسی مناسبی به این دستگاه خاموش کننده نداشته باشیم. بنابراین در این زمان هستش که باید تصمیم بگیریم که چه اقدام دیگری رو انجام بدیم.
سلام، نسرین تقی‌خانی هستم، مسئول خانه دوام ایمنی محله ولیعصر جنوبی، شهرک ولیعصر، منطقه 18. امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم. توی خیابون یاران یه آتش سوزی دیدم. مردم جمع شده بودن پایین یه ساختمون تجاری، داشتن بالا رو نگاه میکردن و میگفتن چه آتش گرفته. اون یکی دیگه میگفت آره اینجا آتش گرفته، ولی هیچکس به آتش نشانی زنگ نمیزد. خانما در حالی که بچه تو بغلشون بود داشتن بالا رو نگاه میکردن به ساختمونی که آتش میخورد به شیشه‌اش، هیچکس عقب‌تر هم نمیرفت. من زنگ زدم آتش نشانی، خبر دادم که این حادثه رخ داده. بعد از خانما خواستم که اگه ممکنه بیاید عقب، اینجا ممکنه حادثه ثانویه داشته باشیم. متاسفانه هیچ کس حرف منو گوش نداد. خیلی سریع ایستگاه آتش نشانی اومد کمک. وقتی اومدن کمک، خیلی سریع هم آتیشو خاموش کردن. قبل از اینکه ایستگاه آتش نشانی برسه، این آتیشی که به شیشه میخورد باعث شد که شیشه بتره، که شیشه های خورده پخش بشه رو سر مردم. خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد. شیشه خورده تو چشم کسی نرفت. ولی